کتاب پیدایش فصل 42 در مورد دیدار یوسف با برادرانش. این فرصت عالی است تا کلام خداوند رو مطالعه کنیم. بخشی که در مورد مطالعه ما هست، بخشی از کتاب مقدس است که بسیار معروفه، راجع به یوسف که او رو به عنوان برده به مصر فروختن و بعد خداوند از او استفاده کرد برای نجات قوم بنی اسرائیل و رستگاری نهایی اونا. و در نهایت در این فصل ما وقتی که این آیات رو میخونیم، در فصل 42، اون برادری که او رو فروخته بودن به عنوان برده به مصر میان، زیرا قحطی هست در کنعان و اینا میان تا غله و غذا رو آذوقه بخرن، و یوسف هست که به اونها این غله رو میفروشه و هدایت میکنه تا در بین کسانی که میان و خریداری میکنن جاسوسی و غیره نباشه. و برادران که نزد یوسف میان نمیدونن که اون برادرشون، هرچند که یوسف اونها رو تشخیص میده و از اونها اطلاعات زیادی کسب میکنه و میدونه به چه قصدی اومدن، و سعی میکنه تا ببینه آیا اینها واقعا توبه کردن از اون گناهشون، گناهی که او رو فروختن 20 سال قبل و در چاه انداختن و او رو به بردگی دادن. و به این شکل به سختی با اونها صحبت میکنه و یکی از اونها رو نگاه میداره به نام شمعون و میگه تو جاسوس هستی، تا ثابت کنی که اینها واقعا توبه کردن یا نه. و میگه شما باید برید و برادر خودتون که در کنعان هست به نام بنیامین بیارید تا بتونید بار دیگه از من غله بخرید. پس این پس زمینه ی این آیات هست. وقتی که به این آیات در میانه فصل میرسیم، در عنوان مثال های 21 چنین میخونیم: حالا برادران یوسف دارن از سهران، از کنعان میان به سمت مصر، و این سفر طولانی هست و شاید چیزی حدود مفصلین به ما میگن سفر اونها که چندین هفته طول میکشه و وقت فراوانی دارن تا در اون سفرشون فکر کنن به زندگی خودشون داره، و اون چی که در ذهنشون هست اون گناهی هست که 20 سال قبل علیه برادرشون انجام دادن و وجدان اونها رو محکوم میکنه. آیه 21 چنین میخونیم: به یکدیگر گفتن به راستی که ما در خصوص برادر خود تقصیر کاریم، زیرا آنگاه که او به ما التماس میکرد تنگی جانش را دیدیم ولی گوش نگرفتیم، از همین روز که به این سختی گرفتار آمدیم. میخوایم در ابتدای این صحبت یه مقدار صحبت کنیم راجع به این نگرانی که و تشویشی که برای این برادران یوسف اومد، و پولس رسول میگه وجدان اونها به اونها شهادت میداد علیه خودشون در این سفری که به مصر دارن انجام میدن، و اینا داره به یادشون میاد و به یاد میارن همه اون کارهایی که انجام دادن در سالها قبل علیه برادرشون. به یک عنوان میشه اینا واقعا دوست نداشتن به مصر برن، زیرا این واقعی که در این راه افتاده به یادشون میاره. و در ابتدای فصل 42 چنین میخونیم در فصل آیه 1: و اما یعقوب چون آگاه شد که در مصر غله برای فروش یافت میشود، به پسرانش گفت چرا به یکدیگر مینگرید؟ گویی به پسرانش میگه چرا اینجا به همدیگه نگاه میکنید؟ چرا نمیرید از مصر غله بیارید وقتی که میدونید در اونجا غله برای فروش هست؟ و به نظر میرسه که اینا واقعا دوست ندارن به اونها برن به خاطر این خاطره بدی که دارن از اون واقعه و نمیخوان نزدیک مصر بشن، و حتی فکر اون اینها رو ناراحت میسازه و اینا دوست دارن برن جای دیگه و این غله رو خریده کنن، و میبینید که وجدان اینها رو محکوم میکنن. و برای چند لحظه راجع به وجدان بذارید فکر کنیم. دوستان عزیز، هر یک از ما دارای وجدان هستیم و مفسرین کلام تاکید میکردن بر وجدان آدمی و به این علت این کار انجام میدادن زیرا حکمتشون زیاد بود. و موضوعی که راجع به وجدان میگن به عنوان مثال چنین هست که از اونا میگه وجدان آدمی مثل اینه که شما یک شبان کلیسا رو توی اتاق استراحتون داشته باشید و دائم به شما بیاد میاره که چگونه باید زندگی کنید. و در گذشته در سالها قبل این گونه بود، و مردم شبانهای کلیسا به خونه این مردم میرفتن و به اونها صحبت میکردن. و ما به اون نیاز نداریم که شبان به خونمون بیاد، بلکه ما خداوند این شبان کلیسا رو در دل ما گذاشته و وجدان ما اون شریعت رو درش داره و خداوند این نماینده خودش رو گویی در دل ما گذاشته، در دل هر فرد هست و به ما صحبت میکنه. یکی از مفسرین دیگه چنین گفت: وجدان آدمی مثل یک پلیسی هست که خداوند او رو گذاشته تا گناهکار رو دستگیر کنه. و ما گاهی دست این پلیس رو بر روی شونه خودمون احساس میکنیم وقتی که به گناه میفتیم و مجاب میگردیم که این کار خطا بوده و غیره. پس وجدان به خاطر نیکی و رحمت خداوند در دل ما هست و شناخت بسیاری از چیزها که باید بدونیم و خیلی از چیزها که باید کنار بذاریم، خداوند اینها رو در ذهن آدمی گذاشته، حتی بعد از سقوط آدمی. چون میدونید سقوط آدمی باعث شد که بنی آدم بسیاری از برکاتش رو از دست بده، اما وجدان همچنان باقی مونده. و چون خداوند آدمی رو به شباهت خود آفریده، این شباهت ما در وجدان میبینیم که ما رو متفاوت از دیگر حیوانات میسازه. وجدان در تک تک ما هست، به درستی کار نمیکنه، اما گویی هر روز یا ما رو هدایت میکنه یا به ما هشدار میده. اگر وجدان بیدار بشه، این مثل یک پلیس بسیار موفق هست که مانع ما میشه تا به بسیاری از گناه ها بیفتیم. اما گاهی ما وجدان خود را آروم میسازیم، اون رو ساکت میکنیم. عنوان مثال، عنوان شبان کلیسا، ما نمیخوایم به شما بگیم این کار رو بکن یا اون کار رو نکن. اما فرض کنید در دل گناهکار من یک وسوسه ای هست و میخواد من رو مجاب سازه تا یک کاری رو انجام بده که من واقعا میدونم این کار اشتباه هست و ما سعی میکنیم برای اون دلیل و برهان بیاریم. شاید در اون لحظه وجدان به ما میگه این کار رو نباید انجام بدیم، اما بعد ما شروع میکنیم این وسوسه ها در ذهنمون بیشتر فکر میکنیم، نقشه میکشیم، برنامه میریزیم براشون و میگه اگه این کار رو بکنم و اون کار رو بکنم این گونه و اون گونه میشه. و وقتی که ما همچنان فکر میکنیم و نقشه میکشیم تا بریم اون کار خطا رو انجام بدیم و چنان ذهن ما مشغول شده برای برنامه ریزی و غیره و انتظار اون لذتی که خواهیم برد و غیره، ما فکر میکنیم که ما واقعا شایسته اون داشتیم و این چه تجربه خوبی ما میده. برای یک لحظه وجدان ما به ما میگه که این کار رو نباید انجام بدیم، اما به معنی این که ما اون کار رو انجام میدیم، وجدان ما گویی زنجیراش پاره میشه و به ما بیاد میاره و آن احساس بد رو به ما میده و شرم رو به ما میده. و اگر وجدان ما کار کنه، ما بدون شک این احساس شرم رو خواهیم داشت. من شبیه یک بچه ای هست که به عنوان مثال میدید به جشن تولد. امروزه دیدی که فرض کن بچه ها به جشن تولد میرید، همه لباس های ترتمیز میپوشن و کل شیرینی و شکلات و غیره است و بچه میره همه اونا رو میخوره و بعد میگه ای کاش که من همه اینا رو نخورده بودم و آبروش میره. همین اینگونه است که وجدان ما کار میکنه. مفصلین به ما میگن که ما باید وجدان رو به صورت خوبی نگاه داریم و ازش مراقبت کنیم تا مبادا خفته بشه و از کار بیفته و درست کار نکنه. و اگر نجات داشته باشه، این وجدان ما بیدار شده و به ما تعلیم میده و وجدانی که پاک شده از گناه و یا وجدانی که طاهر نگاه داشته میشه. و این سعی ما مسیحیان باید اینگونه باشه که وجدان خود رو پاک نگاه داریم. از چه طریقی؟ از طریق مطالعه کلام خداوند. به اینگونه است که وجدان ما به شکل خوبی نگاه داشته میشه. به من یکی از سخنان مارتین لوتر اصلاحگر کلیسا فکر میکنم، زیرا من خیلی اخیراً زندگی نامه او رو میخونم و 500 سال قبل او به دنیا اومد و سالگرد جشن تولد او بود. وقتی که او رو به دادگاه بردن و گفتن این عقاید و نوشته های خودش رو انکار کنه و هرچی رو که نوشته و گفته راجع به ایمان از طریق نجات از طریق ایمان به او گفتن که اینها رو منکر شد و جواب او رو میدونید. اون جواب داد وجدان من اسیر حقیقت شده، اسیر کلام خداوند شده. و در اینجا درس بزرگی است برای همه ما مسیحیان، این معنی است که وجدان ما باید اسیر کلام خداوند باشه. و بعد لوتر ادامه داد و گفت من منکر هیچی نمیشم، زیرا اگر علیه وجدانم صحبت کنم نه کار درستی هست و نه کار امن و سالمی. و همه ما اینو میدونیم در به تجربه که اگر وجدان رو زیر پا بگذاریم این کار درستی نیست. ما اعتقاد داریم حقیقت و دروغ وجود داره، در وجود ما نوشته شده تفاوت بین نیکی و بدی، چیزی درسته و چیزی نادرست، و وجدان ما شهادت میده. و اگر وجدان ما به درستی کار کنه و به ما بگه چی درسته، نباید اون رو زیر پا بگذاریم. و اگر این کار رو بکنیم این کار در امنیت نیستیم، یا به ما عذاب میده. و ما اینو به تجربه میدونیم در زندگی، و این درس بسیار تلخی هست که فرا بگیریم. و به عنوان مثال مارتین لوتر الگوی خوبی هست که میگه من وجدانم اسیر کلام خداوند هست، و اگر ما علیه وجدانمون عمل کنیم، علیه صدای وجدان، نه کار درستی هست و نه کار امنی. و وجدان مثل یک دادگاهی میمونه و خداوند حکمش رو علیه ما در اونجا اعلام میکنه که یا ما پارسا هستیم و یا محکوم. یکی از مفسرین دیگه میگه وجدان آدمی شبیه یک زمینی هست که در اونجا بذر فیض خداوند رشد میکنه، و وجدان ما باید پاک کرد، ما باید در فیض و شناخت خداوند ما عیسی مسیح رشد کنه. و این گونه است که وجدان ما پاک میگرد. بذارید دو مورد دیگه راجع به وجدان بگیم. لغت وجدان به معنی این هست، لازم لغوی، شناخت راجع به خودمون که ما با دیگر انسانها در اون شریک هستیم، کسی دیگه نیست اون راجع به ما میدونه. و یکی از شاعران اسکاتلندی اینو گفته: ای کاش خداوند به ما این توانایی رو به تا خود رو چنان که او ما رو میبینه ببینیم. و اگر ما وجدان درستی داشته باشیم ما رو دقیقاً به ما نشون میده به اون شکلی که خداوند ما رو میبینه، اگر وجدان ما بیدار باشه و زنده باشه. و اگر خود رو چنان که خدا ما رو میبینه ببینیم، شاید این تجربه خوبی نباشه، تجربه تلخی، اما این خوبه و نیکی برای ما، زیرا باعث میشه تا ما در مسیر درستی بیفتیم و در نهایت توبه کنیم و ایمانمون به سوی خداوند هدایتش. نکته دیگه ای راجع به وجدان میشه گفت، از مفصلین قدیم میگن ما وجدان رو همیشه خواهیم داشت، همیشه این وجدان در ما هست، چه در روی زمین، چه در بهشت، بله، و چه در جهنم باشیم. به این فکر کنید دوستان عزیز، وجدانی که بیدار شده و چگونه ما رو عذاب میده در جهنم. اکنون برادران یوسف، هرچند که 20 سال گذشته از اون واقعی که برادرشون رو فروختن، هنوز اون رو فراموش نکردن، زیرا گناه بزرگی رو علیه برادرشون انجام دادن. و اکنون وقتی که به مصر نزدیک میشن تا برن تا این سرور مصر رو ببینن که دفعه قبل او رو دیدن، و گویی با خودشون میگن من این مرد رو قبلا دیدم، این خیلی شبیهه، من این رو میشناسم. و اکنون که به مصر میدم وجدان اینا رو عذاب میدن و ناراحت میکن. و ای کاش وجدان ما همیشه بیدار باشه و به ما بگه که وضعیتمون به چه شکل است. چنون که روایت تاریخی برادران یوسف رو میخونیم و اینا رو میبینیم که در عین سفرشون به سوی مصر میان و غله رو گرفتن، اینا میان آنگاه آنان غله را بر اولاغشان باز کردن و آنان از آنجا رفتن، و چون خرجین را گشودن دیدن که پول در دهانه خرجین هست. و چنان میخونیم که دل ایشان از ترس به تپیدن افتاد و لرزان به یک دیگر نگریسته گفتن این چیست. میبینید وجدان اینا واقعا چه بر سر اونا آورد. و اینا میبینن که پول توی خورجی نشونه و میدونن که یک خطری در راهه و میگه با خودشون میگن این واقعا چه بلایی داره بر سر ما میاد. حتی پولی که برای خرید غله دادن و اینا بازگشته و اینا باید خوشحال باشن که مصری ها چقدر به اونا محبت کردن که نه تنها به اونا غله رو دادن بلکه پولشون رو به اونا دادن و کاری که کردن برای اونا بسیار نیک است. اما به این شکل بهش نگاه نمی کنن و نگاه می کنن با اون وجدانی که معذبه و به این دلیلی که به ترس در می افتن. و کتاب مقدس چونی میگه دل ایشان از ترس به تپیدن افتاد. مزامیر میگه کسی که گناهش رو پنهان میکنه آسایش نداره، اما هر کسی که گناهش رو اعتراف کنه و اون رو ترک کنه به او رحم خواهد شد. میبینی واقعا کار نیکی به اونها شده از سوی مصریان، اما اونها واقعا نمیتونن نیکیش رو ببینن، نمیتونن اون رو نیک ببینن، زیرا گناه اینجوریه، دید ما رو عوض میکنه، ما حتی نمیتونیم اونجوری که خوب هست ببینیم، ما اون رو بد میبینیم. و در اونجا موقعی صحبت ها با راجع به مسیحیانی صحبت میکنیم و به اونا صحبت میکنیم. من راجع به دانیل دفو صحبت کردم و من گفتم راجع به این یکم به مسیحیان صحبت کنم. واقعا این چه شخص جالبی هست که نویسنده انگلیسی است و اکثر زندگیش به عنوان یک مسیحی سطحی بود و ایماندار واقعی نبود و اصول مسیحیت رو پذیرفت، اما هرگز به اون ایمان نجات بخش نرسید. اما در زندگیش یه مشکلی پیش اومد، مشکل بزرگی پیش اومد و این واقعا شروع کرد جدی فکر کردن راجع به اون ایمانی که بهش سطحی اعتقاد داشت. و هر کس میدونه که او اون داستان معروف رابینسون کروزو رو نوشت که به فارسی هم ترجمه شده و این واقعا تصویری از زندگی خودش راجع به اون تجاربی داشت. وقتی که من راجع به این صحبت میکردم، روز بعد به کتاب فروشی رفتم و در اونجا یک کتابی بود به نام وضعیت آدمی، چنان که دانیل دفو اون رو تشخیص داده. و من شاید اگر راجع به اون صحبت نکرده بودم این کتاب رو نمیخریدم، اما گفتم بذار این کتاب رو بگیرم و بعد اون رو مطالعه کردم و راجب زندگی نامه رابینسون کروزو بود، راجب اون جزیره دور افتاده و این در اونجاست و این شروع میکنه، سعی میکنه تا جایی که میتونه در اون شرایط بسیار سختی که هست زندگی کنه و زنده باقی مون و در نهایت یه کلبه ای میسازه و با چوب و غیره و غیره. و بعد چی میشه؟ آثار پا و روی شنا میبینه. ما که این داستان رو میدونیم که اون آثاری که روی شنا بود مثل اون پولی بود که از اون مصر برادران یوسف دیدن و تأثیرش رو این گونه بود. وقتی که رابینسون کروزو اون رد پا رو میبینه ترس به وجودش میاد، میگه کسی دیگه ای روی این جزیره است و میاد من رو میکشه، من اینجا جام امن نیست و میبینی به ترس میفته و میره و حتی توی کلبش حتی جرأت میکنه بیرون بیاد از اونجا. اما در نهایت باید بیاد. اما هر صدایی که میشنه و هر برگی که میفته از درخت، هر پرندهی که پرواز میکنه اینو پر از ترس میکنه و این میگه واقعا نمیتونم تمرکز کنم، نمیتونم فکر کنم، نمیتونم کارام انجام بدم و اون شادی که داشتم کامل از بین رفته و واقعا این فکر نمیتونه از ذهنش بره که یک بلایی در انتظارش هست. و ترس این گونه است دوستان عزیز، مگه این گونه نیست؟ واقعا چگونه میبینید دانیل دفو چه تصویر میده از وضعیت آدمی وقتی که وجدانش معذبه و به ترس گرفتار میشه و کل زندگی این فرد رو رابینسون کروزو رو عوض میکنه. و بیاد دارید که در کتاب مقدس میخونیم وقتی که آدم اون میوه ممنوعه رو خورد و وارد باغ شد و به محض اینکه صدای خدا رو شنیدن به ترس افتادن و خود رو پنهان ساختن. و ترس اینجونه کل وجود ما رو در میگیره، دیدگاه و جانبینی ما رو عوض میکنه و این ترسی که اکنون برادران یوسف رو در بر گرفته. من به یاد یکی از اشعار معروف مسیحیان میفته که چنین میگه: همه ی ترس های شک های ما رو مسیح از میان بر میداره و جهنم ما رو بدل به بهشت میسازه. وقتی که به مسیح فکر میکنم، اندوهای ما رو کنار میذاره و صدای مسیح این یک موسیقی میمونه در گوش من و به من آرامش و تسلی میده. هرچند که رابینسون کروزو اونجا نمیرسه و میره اون توی اون جزیره، کتاب مقدس رو میبینه، نجات میابه و ترساش از کنار میره و غیره. اکنون برگردیم به برادران یوسف که این پول رو در خورجینشون دیدن و ترسی اونها رو فرا گرفته. یکی از مفصلین قدیمی چنین میگه، میگه وقتی که اینها اینو دیدن، این یک نمونه ای از میشه گفت از مسیح و چگونه ما مسیح رو در این واقعه میبینیم. ببینید یوسف نمونه ای از مسیح هست و یوسف اون غله رو و یا نان رو که از اون غله درست میکنه، اینو به رای اینو به فراوانی به برادرانش میده و اونها میارن با همه پولی که آوردن نزد یوسف، همه پول به اونها برمیگردن و این فیض خداونده. میدونید وقتی که ما رو نجات میده به رایگان این کار انجام میده. اینا پولشون آوردن و غله میگیرن، اما مسیح یوسف که نمونه ای از مسیحه، اینو به رایگان میده، پولشون رو برمیگردن. و اینجا تصویر میبینیم از مسیح. این واقعا اینو نباید فراموش کنیم، حتی در داستان ساده یوسف در روایت تاریخی اون ما اینو میبینیم و اینا اتفاق نیست و اینا رو مرتب در کتاب مقدس میبینیم که چگونه این وقایع تصویری از مسیح، از اینکه چگونه خداوند ما رو به شگفتی در میاره از فیضش، از رحمتش، از محبتش. وقتی که ما با نیکی خداوند به شگفتی در میاریم، در رحمتش، در محبتش، در اونچه که برای ما فراهم میکنه، اگر ما به شکل درستی به زندگی نگاه کنیم، اون وقت مثل برادران یوسف نیستیم که وقتی به ما نیکی شد و پول به ما برگردونه شد دچار ترس بشیم. و اگر دیدگان ما، وجدان ما بیدار شده با حقایق کلام، وقتی نیکی خداوند رو میبینیم به شگفتی در میاد و واقعا رحمتهای خداوند رو که روزمره است از سوی مسیح به ما میرسه، این برکات رو میبینیم، آنچه که خداوند برای ما فراهم کرد. و این برای قوم بنی اسرائیل بود که سالا بعد از این واقعه که از مصر اومدن بیرون و در بیابان هستن و این رو تجربه میکنن، در بیابان هستن و اون منا و متوقف نشد و در 40 سال برای اینا فرو میریخ و به هزاران شکل خداوند نیازهای اونا رو برآورده کرد. و در زندگی ما نیست چگونه؟ شاید ما فکر میکنیم من شایستش هستم، من کار کردم برای اون، اما نه، ما به خداوند نگاه میکنیم که برای ما فراهم کرده. نه اینکه ما همه ای تلاشمون انجام نمیدیم و غیره، نه، اما در نهایت به یاد داریم که این خداوند هست که دستهاشو میگوشانیم و برای ما فراهم میکنیم. و در این واقعی که ما میخونیم اینجا که اینا غله رو از یوسف گرفتن و اومدن و پولشون رو اونها برگردوندن و در آیه 28 میبینیم اینا برای اولین بار نام خدا رو بر زبان میاره. در انتهای آیه 28 چنین میخونیم: این چیز که خدا بر سر ما آورده است. در طول این وقایع اینا هرگز نام خدا رو بر زبان نمیارن. اینا در خانواده خدا ترسی بزرگ شدن، یعقوب اونا رو بزرگ کرده، هرچند ایرادهای خودش رو داره، اما به اونها یاد داده که خدای زنده و حقیقی، خدای ابراهیم و اسحاق و غیره و پدرانشون در چنین خانواده اینا بزرگ شدن، خدا رو میشناسن و نام او رو شنیدن. اما تا این لحظه که هنوز مشکلی براشون پیش اومده، نام خدا رو بر زبان نمیارن. اما اکنون در آیه 28 میخونیم که میگه این چیز که خدا بر سر ما آورده. و میبینید گاهی اوقات این وقایع سخت و تلخ و مشکلات زندگی ما باعث میشه به یاد خداوند بیافتیم. به طور تجربی، به طور طبیعی ما نیازی به خدا نمیبینیم، اون رو فراموش میکنیم. اما گاهی مشکلاته که باعث میشه ما به یاد او بیافتیم. یکی از شاعران مسیحی چنین میگه، میگه سختی ها هرچند که ممکنه بد باشن، در رحمت خداوند از سوی او فرستاده شدن و این کار پسر گم شده نیست که خدا رو جویا بشه و توبه کنه، بلکه وقتی که سختی ها میاد، او رو در دلش کار میکنه تا جویای خونه پدرش بگرده، تا در نهایت صلح خداوند به ما برسه. و این برادران یوسف که دنیوی هستن و برادرشون رو فروختن و همه چی رو فراموش کردن، اما وقتی که این واقعه پیش میاد، یک دفعه وجدانشون گویی فریاد میزنه، میگه این چه هست که بر سر ما اومده، این چیزی که خدا بر سر ما آورده. و اینا دست خدا رو در زندگی خودشون میبینه. یه دفعه زندگی اینا کاملا عوض شده، وجدانشون بیدار شده و به نظر میرسه همه چیز علیه اونا هست در زندگی و کاملا در یه گوشه گیر افتادن و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و یک دفعه در میابن که این کاریه که خداوند بر سرشون رو برده، این رحمت خداونده. دید اونا عوض میشه، چنان که این برادران یوسف دیدشون عوض شد. و در واقع این بیاد ما میاره که خداوند بدون شک در زندگی برادران یوسف در کار تا اونها رو بیاره و اینا در یک مدت کوتاهی ترسشون بیشتر خواهد شد، اما در نهایت خدای واقعی رو میشناسند و اینها میارن تا یک نهایت نیکی داشته باشند. و چنان که مفسران مسیحی در قدیمی میگن، چنین میگن راجب یوسف که در نهایت اون رحمتش رو به برادرانش نشون داد. به عنوان مثال ریچارد سیمز، یکی از مفسرین انگلیسی، چنون میگه، میگه خداوند اغلب با زدیات با ما رفتار میکنه، پیروزی رو به ما میده، اما اجازه میده تا برای یک مدتی با دشمن رو روبرو بشیم و گویی ضربه ببینیم. و اگر ما سقوط میکنیم در بار اول، ما ناامید میشیم. شاید یکی از ایمانداران در این شرایط. دوستان، امیدتون از دست ندید. اگر جویای مسیح شدید، خداوند گاهی شما رو به سختی میاندازه و از طریق زدیات با ما برخورد میکنه، زیرا به ما میخواد پیروزی رو بده، اما اجازه میده در ابتدا شکست بخوریم. وقتی که میخواد به ما تسلی بده، ابتدا ممکنه ما رو بترسونه. وقتی که میخواد ما رو پارسا بگردونه، ابتدا ممکنه ما رو محکوم کنه. وقتی که خداوند میخواد ما رو پرجلال سازه، در ابتدا ما رو فروتن میسازه. و اغلب این شیوه ای است که خداوند با حق جویان رفتار میکنه. و اگر شما در شرایط بدی هستی، تجربات بدی رو دارید، وجدانتون شما رو محکوم میکنه، دعا کنید و پیش برید و بدون شک خداوند به شما اون رستگاهی رو عطا خواهد کرد، اون شادی و آسایش رو خواهد داد. پس ما باید تشویق بشیم. اکنون برادران یعقوب ابتدا ناامید شدن، ترس اونها رو فرا گرفت، اما خداوند در کاره و در نهایت اینا میان و میدونن واقعا علت این وقایع چی هست. و حالا اینا میان با یعقوب میگن که بذار بنیامین رو هم ببریم. اینا چگونه میتونن به پدرشون بگن ما شمعون رو در مصر گذاشتیم، ما یوسف رو از دست دادیم و اکنون میخوایم بنیامین رو هم ببریم؟ حالا چگونه بیان این رو به یعقوب بگن که پیر شده و میگن چگونه از او بخوایم و اون رو قانع سازیم که بنیامین رو بفرسته، بچه کوچکش رو، برادر یوسف رو؟ و یعقوب این کار رو نمی کنه. و چه عجیبی است که وقتی اینا وقتی میان و نزد پدرشون، واقعا چه کار میکنن؟ اینا دلشون رو باز میکنن نزد پدرشون. آیه 29 چنین میگه، وقتی که نزد پدرشون میان، چون نزد پدرشون به سرزمین کنعان بازگشتن، هر آنچه را که واقع شده بود به دو بیان کرد و گفتن. و گفتن که اون مردی که در روم بود، در مصر بود و ماما همه چی رو به ما داد، پول رو گذاشت توی خورجین ما و ما رو برگردون. وقتی که ما مصر رو، او رو به چاه انداختیم و او رو به عنوان برده فروختیم، بعد نگشتن همه این حقایق رو به یعقوب بگن و این 20 سال این حقایق رو نگفتن و این رو فراموش کرده بودن. و هرچند یعقوب ناامید شده و غصه میخوره، اینها به این نگفتن که ما او رو فروختیم و اونو برده و گذاشتن 20 سال این پیرمرد عذاب بکشه در فکر از دست دادن پسرش. اما اکنون که اومدن، همه چیز رو به او میگن. اما یعقوب هنوز نمیتونه دریابه شاید شک میکنه که یه اتفاقی افتاده برای این پسران. وقتی که اونا بهش میگن که پول توی یک خرجینا ماست و بقیه خرجینا رو باز میکنن، میبینن همه پولا اونجا هست. اکنون میشه تصور کنید که یعقوب این وقایع رو میبینه و شروع میکنه فکر کردن، میگه یه چیزی اتفاق غریبی داره رخ میده و میگه اون یکی پسرم در مصر در عنوان جاسوس گرفتن و من چگونه اجازه بدم پسر کوچیکم رو بنیامین رو هم بفرستم به اونجا؟ و در نهایت چنین میگه آیه 38 در انتهاش، چنین میگه: شما داغ فرزندم را بر من نهادید، یوسف دیگر نیست، شمعون دیگر نیست، اکنون برانید که بنیامین را نیز ببرید، این همه بر سر من آمده است. گاهی ما فکر میکنیم واقعا میبینیم همه دنیا علیه ماست و واقعا نمیدونیم چه کار کنیم، همه زندگی ما، همه چیز به هم میخوره، همه چیز بر ضد ماست، گویی همه چیز علیه شما عمل میکنه و به آخر خط رسیدید. ما نباید امیدون از دست بدید و ما میدونیم وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم و میدونیم که در نهایت چه رخ خواهد داد. اما اگر در اونجا بودیم به جای برادران یوسف و پسران یعقوب، چگونه میتونیم اون رو تسلی بدیم؟ واقعا چی میتونیم بو بگیم؟ شاید میتونستیم بگیم: ای پدر عزیز، منتظر بمون، منتظر باش و دست خداوند و رحمتش رو ببین. این رو میتونیم به هر کسی که در اینجا هست و در ناامیدی کامل در این لحظه هست میتونیم بهتون بگیم: فقط اگر نزد مسیح اومدید، منتظر باشید و ببینید خداوند چه کاری برای شما انجام خواهد داد. و یعقوب باید الان در تاریکی کامله، نمیدونه چه روی خواهد داد، نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، نمیدونه چه بر پسران خودش خواهد افتاد. اما آیا ما واقعا به خداوند اعتقاد نداریم که همه وقایع دنیا در دستهای اوست و اوست که حتی زندگی ما وقایع کوچک اون رو نیست در کنترل خود داره، حتی لحظه به لحظه اون رو در کنترل خداوند زنده و حقیقی است، خداوند حکیم؟ پس باید منتظر بمونیم. اون ابرهای سیاهی که اکنون میبینیم با رحمت و فیض خداوند ما عیسی مسیح کنار زده خواهد شد و در نهایت رحمت به ما خواهد شد. ای یعقوب، منتظر بمان و در نهایت دیدگان تو به جمال یوسف روشن خواهد شد. و به یعقوب چیز دیگه ای میتونیم بگیم: حتی علی‌رغم همه این سختی ها، اون پسرها که داستان یوسف رو به تو باز میگن، در این شرایط سخت و در این شرایط تاریک هنوز جای امید هست. اگر برادران اعتراف میکردن که چه کردن و چه بر سر برادرشون آوردن، و میدونی وقتی که ما این گناه رو اعتراف نمی کنیم و اون گناهی رو که باید از زندگی دور بیندازیم و میدونیم خطای ما، بهش فکر نمی کنیم، اون رو از زندگی دور نمی سازیم، این گناه هست که ما معذب میمونیم. در صورت بگذاریم پیش بریم در تاریخ یوسف. هرچه که نتیجه گیری که یعقوب میکنه و میگه اینا علیه منه، وقتی که شرایط سبک سندگی میکنه، همه چیز علیه او هست، زیرا او کاملا دید غلطی داره از ابتدا تا به انتها. به نظر او میرسه همه چیز علیه او هست و چنان که ما از واقع آگاهی اون رو نمیبینه، در حالی که همه چیز به نفع یعقوب هست. دوستان عزیز، ما در رومیان میخونیم: همه چیز برای کسانی که خداوند رو دوست دارند در نیکی اونها در کار، در خیریت اونها. و این همیشه حقیقت داره، هرچند که ما اون رو در اون لحظه نمیبینیم. ما باید مراقب باشیم، مراقب زبانمون باشیم وقتی که در سختی هستیم و ممکنه بگیم همه چیز علیه ماست. و ممکنه یعقوب بگه: خدایا، تو همه بچه های من از من گرفتی، داری بچه آخرم رو میگیری، منو داری بدبخت میکنی. باید مراقب زبانمون باشیم، یعقوب باید مراقب زبانش باشه. یکی از پادشاهان فرانسه، چارلز هشتم، یه چیزی راجع به این خوب بود. اون این خیلی به سرعت عصبانه می شد. اما وقتی که ما به یعقوب فکر می کنیم، و از اون هم بدتر هست، بعد به سرعت عصبانه می شه و امیدش رو از دست می ده. آنچه که در این فصل می بینیم، فصل 42، ما میبینیم که چقدر مهمه که وجدان ما پاک و بیدار باشه و این واقعا هدیه بزرگی از سوی خداوند به ما. ما ما در این فصل میبینیم که خداوند اهدافش رو حتی در تاریکترین و تلخترین روزهای زندگی ما و وقایعی که بسیار بدی میفته، اما خداوند چگونه همه اونها رو به خیریت ایماندارانش به کار میگیره. در اینجا میبینیم که چگونه این برادران یعقوب توبه میکنن و چگونه میبینیم که وقتی که دید آدمی کوتاه‌بین هست، شرایط سخت رو میبینه و آینده رو نمیبینه و امیدش رو از دست میده. اما وقتی که ما حتی شرایط و سخت رو میبینیم، ایمانمون باید حفظ باشه به مسیح و توانایی او که ما رو نجات بده. و در نهایت مسیح در یوسف مشکلات اونها رو حل میکنه. و یوسف میبینید که نمونه ای هست از مسیح. و بعد یهودا رو میبینید که برادر بزرگه و صحبت میکنه و اینا رو میاره و نزد مسیح میاره. و حتی یهودا نیست، نمونه ای از مسیح هست و در او هست که همه چیز در به آشتی میرسن، همون جوری که یهودا باعث شد همه برادران و پدرش با یوسف آشتی کنن و بازگردن. و مگر خداوند از طریق کلامش و تأمل بر کلام خداوند تسلی بگیریم، کلامی که اون رو تحریف شده میپندارن، کلامی که اون رو نمیخونن، مگر خداوند این کلام رو تک تک ما برکت بده.